دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات میگن که دسترسی آسان اقشار مختلف مردم به سلاح در ولایت باعث شده تا امنی ها و سرقت های مسلحانه در شهر هرات افزایش پیدا کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید، و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از صدور فتوای عالمان دینی آن کشور که حملات انتحاری را حرام و نامشروع خوانده است استقبال کرد. آقای غنی با نشر پیام حمله تروریستی بر آن نشست را حمله بر وارثین پیامبر اسلام و مبلغان دین، ارزش‌های اسلامی و اجماع قاطع علما خواند.
نظر به جنگ تحمیلی نامشروع فعلی و با درک از وضعیت کنونی افغانستان، علمای دینی، خطبا و مفتیان از مراکز اسلامی، مدارس و نهادهای دینی سراسر کشور جمع شده و در روشنایی ارشادات اسلامی فتوای جامع و متفق را صادر نموده. در دیگه جامع فتوا در محتوا به اساس به افغانستان که روان جگله مطلق نارواده.
حدود 2000 عالم دین روز دوشنبه 4 جون با برگزاری همایش در کابل با اتفاق آرا فتوا صادر کردند که جنگ روان در افغانستان از رهگذر دینی ناروا و نامشروع بوده، و بر اساس این فتوا حملات انتحاری و انفجاری طالبان در روشنی نصوص شرعی در تضاد با دین اسلام قرار دارد. اما طالبان با نشر اعلامیه برگزاری نشست عالمان دینی را پروسه کاملا آمریکایی و نمایشی عنوان کرده و ادعا کردند که این گونه نشست ها به فرمایش آمریکا برگزار می شود. قبل از نشر اعلامیه ویدیویی رئیس جمهور غنی، بزرگترین نشست علمای دینی در کابل هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. فرد انتحار کننده حین خروج شرکت کنندگان از آن گرد همایی خود را در محل منفجر ساخت که در اثر آن حداقل 7 تن کشته و 9 نفر دیگر مجروح شده است. در آن گرد همایی حدود 2500 عالم دین شرکت کرده بودند و تمام شرکت کنندگان از مخالفان خواهان ختم جنگ و پذیرش پیشنهاد مصالحه شدند. مسئولیت حمله را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. پلیس فرانسه روز دوشنبه حدود 500 پناهجو عمدتاً شهروندان افغانستان را از یک کمپ خودسر در مرکز شهر پاریس بیرون راند. مقام‌ها این پناهجویان را که در زیر خیمه‌های کوچک تفریحی در کنار کانال سن مارتن در قلب شهر پاریس تجمع کرده بودند و پناهگاه‌های موقت در اطراف شهر پاریس انتقال دادند تا از آنجا بتوانند درخواست‌های پناهندگیشان را دنبال کنند. شماری از آن پناهجویان ابراز آرزومندی کردند تا این اقدام سبب پایان بی‌سرنوشتی‌شان شود. پلیس پاریس در 3 سال گذشته بیش از 28,000 پناهجو را از کمپ‌های خودسر در شهر پاریس اخراج کرده، اما این وضعیت مانع جریان سیلاس‌های پناهجویان به آن شهر نشده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که پس از استراتژی حکومت جدید ایتالیا در مورد اخراج مهاجران از آن کشور، خواهان حفظ همکاری با روم روی مسائل مهاجرت میباشد. آقای مکرون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اتحادیه اروپایی تنها با کار مشترک قادر خواهد شد چالش این مهاجرت بزرگ معاصر را حل کند. رئیس جمهور فرانسه حفاظت بهتر از سرحدات اروپایی، قوانین مشترک روی پناهجویی و همکاری نزدیکتر میان کشورهای آن اتحادیه را در میان چالش‌های بزرگ این معضل عنوان کرد. ایمانوئل مکرون تأکید کرد که همکاری روی این مسائل به نفع فرانسه و ایتالیا می باشد. رئیس اداره انرژی اتمی ملل متحد از ایران خواسته است تا در بازرسی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور همکاری با وقت و فعالانه ارائه کند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
یوکی آمانو روز دوشنبه به بورد مسئولان اداره های انرژی اتمی در ویانا گفت که فراهم کردن همکاری ایران بخشی از معامله است تا مانع تولید سلاح اتمی آن کشور شود. اداره انرژی اتمی ملل متحد هفته گذشته از پایین بودن سطح غنی‌سازی یورانیوم ایران گزارش داد، اما این را هم گفت که تهران در فراهم کردن دسترسی مکمل بازرسان و مراکز هسته‌ای آن کشور ضعیف عمل می کند. آقای مانا گفت همکاری به موقع و فعالانه ایران در دسترسی بازرسان عملی سازی توافقنامه را تسهیل بخشیده و اعتماد را افزایش می دهد.
ادامه مشروع خبرهای جهان. فوران مذاب آتش فشان در گواتیمالا کم از کم 20 کشته و ده مجروح بر جا گذاشت. مقامات آن کشور میگویند که تعداد زیادی نیز در اثر فوران آتش فشان دیفیگو ناپدید شده و بخشی از یک پل نیز تخریب شده است. این آتش فشان بعد از ظهر روز یکشنبه فعال شد و مردم را در محل و قریه های حومه آن غافل گیر کرد. صدها مامور اطفائیه، پلیس و سرباز برای بیرون آوردن اجساد از مواد مذاب و نجات گیرماندگان در محل مصروف امداد رسانی اند. یک وزیر کابینه اسرائیل می گوید که رئیس جمهور سوریه یک هیولاست، اما نگرانی اصلی اسرائیل نمی باشد. یوف گالاند، جنرال بازنشسته اسرائیل و اکنون عضو کابینه امنیتی آن کشور، روز دوشنبه گفت که اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد حضور خود را در سوریه تکیم بخشد. اما درباره این که کی پس از جنگ داخلی سوریه آن کشور را رهبری کند نیز دستور نمی دهد. آقای گالاند گفت که بشار الاسد بزرگترین قاتل منطقه پس از جنگ دوم جهانی است و مسئول کشتار نیم میلیون مردم خودش در سوریه می باشد. این جنرال پیشین اسرائیل تاکید ورزید که در آینده خواهان حضور اسد در کنار رهبران جهان نیست، اما با گفته وی جامعه جهانی درباره وی تصمیم خواهند گرفت. تمرین‌های مشترک بزرگ نظامی کشورهای ناتو به رهبری ایالات متحده با مشارکت پولند و سه کشور بالتیک استونیا، لاتونیا و لیتونیا آغاز شده است. در این تمرین‌های نظامی 18,000 سرباز از 19 کشور عضو ناتو شرکت دارند. فرماندهی اردوی آمریکا در اروپا گفت که تمرین‌های نظامی مشترک تحت نام سابر استرایک تا 15 جون ادامه خواهد داشت. به گفته اردوی آمریکا در اروپا، این تمرین‌های نظامی نشان دهنده همبستگی و تعهد متحدین ناتو در یک مقطع زمانی است که مانورهای اردوی روسیه به صورت فزاینده اعضای ناتو را نگران ساخته است. اما تأکید شده که این تمرین‌های نظامی به منظور تحریک کردن روسیه نمی‌باشد. عبدالله دوم پادشاه اردن روز دوشنبه از عمر الرزاز، اقتصاددان پیشین بانک جهانی، خواسته تا پس از استعفای صدر اعظم آن کشور یک حکومت جدید را تشکیل دهد. هانی ملکی، صدر اعظم اردن، در میان موج از مظاهرات بزرگ علیه اقدامات سختگیرانه حکومت به شمول بلند رفتن قیمت اجناس و تصمیم بلند بردن مالیات از سمتش استعفا کرده است. شرح بیشتر از یلدا بکتاش.
پلیس ضد شورش برای متفرق ساختن مظاهرات شام شنبه چندین بار از گاز اشکاور استفاده کرد تا مظاهره کنندگان را از دفتر صدر اعظم دور نگه دارد. مظاهره کنندگان نعره سر می دادند که خواهان سرنگونی حکومتند. رسانه های دولتی اردن گزارش داده که عبدالله دوم، پادشاه آن کشور، صبح شنبه در ملاقات با صدر اعظم، کابینه و مقام‌های ارشد امنیتی آن کشور گفته است که بار اصلاحات مالی را نباید تنها مردم اردن متقبل شوند. عبدالله، شاه اردن، تصمیم آخر را در مسائل آن کشور می‌گیرد، اما خشم مردم معمولاً علیه حکومت برانگیخته شده که آقای عبدالله آن را موظف ساخته است.
و خبر آخرم این که سفینه حامل 3 فضانورده آمریکایی، روسی و ژاپنی از ایستگاه فضایی بین‌المللی پس از ختم یک مأموریت 5 ماهه روز یکشنبه در قزاقستان بر زمین نشست. اولین فضانورده که از آن سفینه خارج شد فضانورد روسی بود که به خبرنگاران گفت آنان با وجود اندک خستگی خرسندند این مأموریت را با موفقیت خاتمه دادند. این فضانورد روسی توپ فوتبال را به همراه داشت که آن را با خود به مسکو می‌برد. فضانوردان هین تمرین با این توپ فوتبال در ایستگاه فضایی فیلمبرداری شدند و آژانس خبری تاس از روسیه می گوید که از این توپ در مراسم افتتاح جام جهانی فوتبال که در 14 ماه جون آغاز می گردد استفاده خواهد شد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم تا گزارش های این برنامه خبری پیشکش میشم. حدود 2000 عالم دینی در کابل با اتفاق آرا فتوایی را صادر کردند که به اساس او جنگ کنونی از لحاظ دینی ناروا و غیر مشروع است و این علما از دو جانب درگیر خواستند که مناظره پایان بخشند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
2000 عالم دینی افغان که روز دوشنبه در خیمه لوی جرگه در پوهنتون پول تخنیک جمع شده بودند در روشنی نصوص شرعی متفقاً فتوای را صادر کردند که بر اساس آن جنگ جاری در افغانستان هیچ گونه سابقه دینی و شرعی ندارد و همین جنگ با باور آنها زمینه مداخله بیگانگان را فراهم میکند. همچنان این فتوا جنگ زیر نام جهاد در برابر نظام کنونی افغانستان را که اسلامی است و از قانون اساسی با مبنای شریعت اسلامی تبعیت می‌کند نیز غیر مشروع خوانده است. علمای دینی در این فتوا از حکومت و طالبان خواستند که باید به مذاکرات صلح حاضر شوند. مولوی غفران الله مراد معاون مرکز اسلامی بخش از این فتوا را به خوانش گرفت.
با اسلام که انتحار او انفجار حس
در اسلام انتحار و انفجار هیچ نوع اساس شرعی ندارد. پس به همین دلیل تمام حملات انتحاری، ترور، راهگیری و هراس افغانی به صورت قطعی حرام می باشد. ارتکاب، تمویل و مساعدت آنها ناروا و غیر شرعی می باشد. این فتوا که متن طولانی دارد در 7 نقطه اساسی فشرده شده است. ترویج هر گونه مفاسد دینی و اخلاقی و در مجموع آن کارکردهایی را که خلاف اساسات دینی است مردود دانسته و بر جلوگیری آن تاکید کرده است. این علمای دینی در نشستشان تعصب، نفاق قومی و زبانی را مغایر با اساسات شرعی خواندند. علمای افغان در این فتوایشان از آن شمار افراد، نهادها، گروه‌ها و کشورهایی که در مسائل افغانستان دخیلند و عاملان طویل شدن جنگ دانسته می‌شوند نیز خواست است که سبب نفاق و کشتار افغان‌ها نشوند. حجت الاسلام و المسلمین خدابخش محسنی، یک از علمای دینی، بخش از خواستشان را چنین مطرح کرد:
ما علما در این مورد بالای حکومت و ملت مسلمانمان، حکومت‌های کشورهای اسلامی، علما، نهادهای دینی صدا می‌کنیم تا برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان وجیبه و وظیفه دینی خیش را ادا نموده و به این ناهنجاری‌ها پایان بخشد.
شورای عالی صلح افغانستان برگزاری این نشست را استقبال کرد و گفت که برای ختم جنگ از هر فرصت پیش آمده استفاده خواهد شد. سید احسان الله طاهری سخنگوی این شورا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر اساس فتوای علمای دینی افغانستان این نهاد گام‌های عملی را برمی‌دارد و از مردم و علمای افغان در هر گوشه افغانستان خواهان همکاری در تطبیق پروسه صلح شد.
به خاطر تشویق بیشتر مخالفین مسلح نظام در مناطقشان، علمای کرام بر اساس فتوای امروز اونا را آماده بسازم تا اینکه به میز مذاکره با حکومت افغانستان بشینند. آرزو می‌داریم که امسال آغاز مذاکرات صلح افغانستان شاهد باشیم.
این کنفرانس علمای دینی برای یک روز در کابل به منظور بررسی از صلح، جنگ و خشونت از نظر ارشادات دینی دایر شده بود. اما با ختم همین کنفرانس، مهاجم انتحاری مواد همراهش را در نزدیکی تالار لوی جرگه، جایی که علما تجمع کرده بودند، منفجر کرد. با گفته پلیس کابل در این رویداد 7 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت سر کشته ها را 7 تن ولی زخمیان را 20 تن بیان کرده است. پیش از این علمای افغان، پاکستانی و اندونزیایی نیز در جاکارتا پایتخت اندونزیا جنگ کنونی افغانستان را ناروا خوانده بودند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با تازگی گروه داعش با پخش خبرنامه گفته که مکتب‌ها را در ولایت نگرهار هدف قرار میدن و خانواده‌ها باید از رفتن کودکانشان به مکتب‌ها جلوگیری کنند. این تهدیدا وزارت معرف از افزایش میزان شاگردان دختر که از رفتن به مکتب بی بهره ماندن نگران ساخته. همچنان وزارت معارف افغانستان در واکنش به این مسئله گفته که معارف جای آموزش علم است و هشدار به مکاتب توجیه دینی ندارد. لحظات بیشتر در این رابطه از گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا ضیاءالرحمن حسرت جویای معلومات شدیم که اونا گزارش دادن.
مدت یک هفته قبل در ولسوالی چپرهار برای بار اول شایعات پخش که گروهی داره به اهالی منطقه هشدار دادن که اطفالشان از مکاتب جلوگیری کنند، ولی سپس ریاست معارف به کلی این اداره ها رد کرد. اما امروز مقامات در ریاست معارف ننګرهار دفتر امریکا تایید کردن که گروهی داعش در ولسوالی دی بالا فقط در مناطقی که نسبتا تحت سایه گروه داعش می باشد به مقدم هشدار داده است، همچنان به مردم محل هشدار داده است که از ورود اطفالشان و پسرانشان به مقاطب جلوگیری کنند. ریاست معارف می گوید که چنین هشدارها در گذشته ها نیز به مقاطب موجود در ننگرهار داده شده بود. نیروهای امنیتی افغان قبل از اینکه داعش به هدف خود برسه از آن جلوگیری کرده بودند. ولی امروز ویدیویی که از سوی گروه داعش به رسانه های اجتماعی پخش شده بود و به دسترس ما نیز قرار داده شده است، من در آن شنیدم که یکی از سخنگویان گروه داعش فقط به ادارات مکاتب دخترانه در ننگرهار هشدار میده که در مکاتب خود بسته کنن و بالای باشندگان ولایت ننگرهار صدا میکنه که از ورود دخترانشان به مکاتب جلوگیری کنن، زیرا که گروه داعش مکاتب دخترانه را در همه ننگرهار تحت حملات قوی به سخن آنها قرار میدهد. ولی ریاست معارف فقط میگه که در ولسوالی دیبالا بخصوص در مناطق گرگورای وغز و شابی و همچنان پاپین چنین مشکل وجود داره، ولی عملا داعش دست به چنین اقدامی نزده است. ریاست معارف میگه که مکاتبی که در مناطق گرمسیر فعالیت داشتن هفته آینده در اثر اختتام امتحانات آنها این مکاتب بسته می شوند و فقط در مناطقی که سرسیر هستند هنوز هم مکاتب فعالیت دارند و گروه داعش اگر به مزدود نمودن این مکاتب بپردازد، پس نیروهای امنیتی افغان برای جلوگیری این اقدامات داعش با عملیات های نظامی می پردازند. گروه داعش در این ویدیوی خود از ریاست مکاتب ولایت ننگرهار به نام مراکز تحریک کننده شاگردان در برابر گروه داعش عنوان کرده است و به شدیدترین الفاظ این دوائر ریاست معارف در ولسوالی ها هشدار داده است که تحت حملات قوی انتحاری و همچنان مسلحانه ساختمان های مکاتب است هدف قرار میدن. ولی اداره ولایتی ننگرهار میگوید که چنین تبلیغات دایر در گذشته ها نیز وجود داشت، ولی نیروهای مشترک افغان برای جلوگیری آن همیشه در حالت آماده باش قرار دارند و فرصتی برای گروه داعش مهیا نخواهد شد که به مسدودی و همچنان حملات بر ساختمان های مکاتب در این ولایت بپردازد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگه که قرارداد فابریکه سمنت غوری که یک دهه قبل با یک شرکت افغانی به نام شرکت سرمایه گذاری افغان یا افغان انویستمنت کمپنی عقد شده بود، به دلایل کوتاه آمدن شرکت قراردادی به تعهدات خود قرارداد او فسخ شد و به زودی به داوطلبی گذاشته میشه. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل به رسانه ها گفت که قرارداد فابریکه سیمنت غوری که حدود یک دهه قبل به یک شرکت افغانی به نام افغان انویستمنت کمپانی تحت شرایط خاص و تعهدات مشخص به قرارداد داده شده بود، به دلیل کوتاه آمدن شرکت قراردادی مذکور به تعهداتش قرارداد آن فسخ و به زودی به داوطلبی گذاشته می شود. خانم نیهان دلایل فسخ قرارداد را برشمرد و گفت
این شرکت تعهد کرده بود در پروپوزال خود که سرمایه گذاری 152 میلیون دلار برای این پروژه میکنه و نظر به گزارشات که ما شرکت جمعوری کردیم، بررسی که ما کردیم، ادای شرکتی است که تا بالا اینا 51 میلیون دلار سرمایه گذاری کردن. اینا فابریکه 1/2 سمنت غوری را در ظرف 2 سال اول باید مکمل بازسازی میکردن و ظرفیت تولید به 14 تن در یک شبانه روز میرساندن. بررسی که ما کردیم متاسفانه با سازی نظر به تعهد کنا کرده بودن صورت نگرفته و فقط تولید ناتونستن که به 30% تعهد که گفته بودن برسد.
عدم پابندی دیگر شرکت قراردادی که سرپرست وزارت معدن و پترولیم آن را دلیل فسخ قرارداد عنوان کرد این است که این فابریکا در طی 10 سال گذشته با دست دوم و دست سوم فروخته شده است، با وزارت این موضوع شریک ساخته نشده. سرپرست وزارت معدن گفت که فیصله فسخ قرارداد فابریکه سیمنت غوری با شرکت افغان اینوستمنت کمپانی در جلسه روز گذشته شورای عالی اقتصادی صورت گرفت که بر ریاست رئیس جمهور دایر می‌گردد. هم سرپرست وزارت معدن و پترولیم و هم دیگر ادارات حکومتی از معرفی نام صاحب شرکت افغان اینوستمنت خودداری میکنند و با گونه اجمالی میگویند مالک این شرکت قراردادی یک از وابستگان حکومت قبلی بود. خانم نیهان، بجای معرفی نام صاحب شرکت افغان اینوستمنت، یک بخشی از قانون معدن و پترولیم را به رسانه ها بیان کرد و گفت
قانون معدن بسیار زود واضح است که اراکین دولتی، وکلای محترم پارلمان، وکلای محترم شورای ولایتی، هر کسی که در یک پست بلند رتبه دولتی کار میکنه، اینا خودشان وظایف عمومیشان نمیتونن که مستقیم یا غیر مستقیم در این پروژه مالکیت داشته باشن، به خاطر اینکه اینا در دوامرای دولت هم کاری دارن و این موضوع تضاد منافع هستن.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم موضوع دیگری که باعث فسخ قرارداد شده است بیان نمود و گفت که این شرکت قراردادی بیشتر از 30 میلیون دلار آمریکایی از وزارت مقروض است و تا هنوز حساب خود را تصویر نکرده است. اما کارشناسان مسائل اقتصادی عدم توجه مسئولان وزارت معدن و پترولیم در ابتدای عقد قرارداد به مسائل مهم که باید در قراردادها درج گردد و همچنان فقدان نظارت دقیق از مفادات قرارداد در زمان معینه آن و نیز عدم توجه به شرایط کار در معادن بخصوص مشکل امنیتی را از جمله نقصه های کار می دانند که بعدها باعث بروز مشکلات می گردد. آذرخش حافظی، آگاه به مسائل اقتصادی، نبود قوانین درست و کارا در سکتور معدن و عدم پابندی حکومت به این قوانین از نقصه ها دانست و گفت.
ده ها معدن بر سکتور خصوصی داده بودند بدون از اینکه حق قضا در نظر گرفته شود، دولت به صورت یک جانبه این قرارداد را لغو و این مسئله درست نبود. اگر مسئولیت وجود می داشت باید متشبث خصوصی می تونست که دولت را با محکمه بکشاند.
خانم نیهان در این نشست خبری گفت این قرارداد فابریک سیمنت غوری درست 11 سال قبل صورت گرفته بود و بعد از این هر شرکت و کمپانی های داخلی و خارجی که میخواهند در بخش معادن افغانستان فعالیت داشته باشند باید با تعهدات قوی و اراده کار شفاف و با ظرفیت بلند وارد صحنه شوند تا در آینده با مشکلات فسخ قراردادها مواجه نشوند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا مشتمل. شمار از اعضای شورای ولایتی هرات میگن که دسترسی آسان اقشار مختلف مردم به صلاح در ولایت باعث نامنی ها و سرقت های مسلحانه در شهر هرات شده و اونا از مسئولان امنیتی میخواین تا از فروش غیرقانونی اسلحه در ولایت هرات جلوگیری کنن. خلیل نورزی گزارش میده.
دسترسی آسان افراد به سلاح در هرات با نگرانی اعضای شورای ولایتی این ولایت روبرو شده است. اعضای این شورا میگویند که شمار زیادی از افراد به شمول سارقین، افراد غیر مسئول و مخالفان مسلح دولت به راحتی به سلاح‌های مختلف در این ولایت دست می‌یابند. وکیل احمد کروخی، مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات میگوید که این موضوع باعث شده است تا سرقت‌های مسلحانه در شهر هرات افزایش یافته و ناامنی‌ها بیشتر شود.
قابل نگرانی و تشویش برای مردم هرات که نمی‌تونند دسترسی به سلاح که مردم بسیار به شکل ساده و میتونم دسترسی پیدا کنم به سلاح و خواستم به نیست نماینده مردم از جناب قماندان صاحب نیروهای امنیتی ما به خصوص نیروهای کشفی ما همینه که نمی کسایی که دست به فروش و سلاح میزنم با اونا با جدیت برخورد کنن.
اما فرمانده امنیه ولایت هرات میگوید به شکل جدی با عوامل ناامنی در این ولایت مبارزه خواهند کرد. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه هرات میگوید که در تلاشند تا با ایجاد قطعه خاص جمع‌آوری سلاح در این ولایت به خودسری‌های افراد غیر مسئول پایان دهند و از افزایش ناامنی‌ها بکاهند.
ما دسته اقدامات جدی خواهد کردیم و قطعات را به خاطر سرکوب از یا ما در حال جور کردن است و تا آخری سرحد ای اقتاب چه ها که در جای استنال شاید امکان داره بازی امتنای ما در پیش از این اختفاش باشه. دهی است ما رحم نخواهد کردیم و تاخیری ظرفیت و امکانات که داریم در مقابل سرکوبی از استفاده میکنیم.
محمد آصف رحیمی والی هرات نیز میگوید که نیروهای امنیتی این ولایت در جریان 4 ماه اخیر نزدیک به 130 میل سلاح مختلف را از نزد افراد مسلح غیر مسئول و سارقان مسلح کشف و ضبط کردند که اداره محلی آنها را به پروسه دایاک تسلیم کرده است. والی هرات همچنان میگوید که در جریان 4 ماه اخیر نیروهای امنیتی افغان 50 نفر را به اتهام فروش و حمل سلاح غیرقانونی در این ولایت بازداشت کردند که به باورش کمکی بزرگ در راستای ایجاد نظم و امنیت به شمار می‌رود.
تسلیم دهی اسلحه‌ای است که شما شاهد هستین و می‌بینین و این اسلحه که 129 میل اسلحه است در ظرف 4 ماه گذشته در عملیات‌های مختلفی که توسط کارمندان مدیریت مبارزه با تروریسم قماندانی امنی ولایت هرات از دزدای مسلح، از توریستا، افراد مسلح غیر مسئول در سطح شهر و ولسوالی های ولایت هرات جمع‌آوری شده.
نگرانی اعضای شورای ولایتی هرات در ارتباط به افزایش سلاح در نزد افراد غیر مسئول در حال مطرح می شود که در جریان ماه‌های اخیر سرقت های مسلحانه در این شهر افزایش یافته است و در برخی موارد سارقان مسلح شهروندان این ولایت را کشتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
دوست عزیز، بال هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه خبری. حکومت چین هشدار داده که اگر ایالات متحده مالیات اضافی یا محدودیت‌های دیگر بر اموال چینایی وضع بکنه، بیجینگ توافقات مالی و تجارتی خود با واشنگتن فسخ میکنه. چین این هشدار را در اعلامیه پس از آخرین دوره مذاکرات تجارتی دو جانبه با ایالات متحده صادر کرده. تفصیل بیشتری تحول از سید عزیز رحمان میشنویم.
مذاکرات اخیر میان امریکا و چین مبنی بر رسیدگی به موضوعات تجارتی میان دو کشور بدون یک توافق نهایی به پایان رسید. هدف این مذاکرات تلاش برای کاهش مازاد تجارتی بیجینگ با ایالات متحده بود که سال گذشته به 375 میلیارد دلار می رسید. چین بر خرید بیشتر اموال امریکایی موافقه کرده است، اما مشروط بر این که واشنگتن بر اموال صادراتی چینی به ایالات متحده مالیات یا محدودیت‌های جدید وضع نکند.
اگر مالیات جدید وضع شود، اساس توافقاتی که میان آمریکا و چین صورت گرفته است دیگر وجود نخواهد داشت و باعث باطل شدن نتایج این دوره مذاکرات خواهد شد.
پس از ختم مذاکرات اخیر میان آمریکا و چین، هیچ اعلامیه مشترک نشر نشده است. اما بیجینگ با نشر یک اعلامیه یک جانبه گفته است که گفت و شنود خوب و برخورد مثبت میان هر دو طرف وجود داشت. در این اعلامیه همچنان آمده است که جزئیات بیشتر در این مورد باید از جانب هر دو طرف تایید گردد. اما مسئولین اتحادیه تجارت بین المللی چین میگویند دیدگاه چین که در آن افزایش واردات نیز شامل می باشد تغییر نخواهد کرد. حکومت رئیس جمهور ترامپ هشدار داده که بر اموال تکنولوژیکی چین که ارزش سالانه آن به 50 میلیارد دلار می رسد 25% مالیه وضع خواهد کرد و بر دیگر اموال وارداتی آن کشور که ارزش آن سالانه به 150 میلیارد دلار می رسد نیز مالیات را افزایش خواهد داد. تعداد از صنعتکاران آمریکایی وضع مالیات بلند را به سود آمریکاییان نمی خوانند.
با وضع مالیات جدید مردم فکر می کنند که تنها دهقین متضرر خواهند شد، در حالی که تمام ایالت نبراسکا و منطقه‌ای که زراعت در آنجا بسیار مهم است متضرر خواهد شد، زیرا ما به تنهایی زندگی نمی کنیم بلکه ما با هم وابستگی اقتصادی داریم.
اما تعداد دیگر می گویند که با افزایش مالیات بر واردات در دراز مدت به نفع اقتصاد امریکا تمام خواهد شد.
اگر شما آینده نگری دراز مدت دارید، این یک صنعت دراز مدت است. منظورم این است که این کار برای چندین نسل است و کار ما درست خواهد بود.
در مذاکرات تجارتی میان امریکا و چین، دو موضوع عمده دیگر نیز حل نشده باقی مانده است. یکی آن چگونگی رسیدگی امریکا به پالیسی های چین در مورد سکتور صنعتی می باشد و دیگر آن چگونگی برخورد واشنگتن در برابر یک شرکت مخابراتی چین است که به ZTE معروف بوده و به نقض تعزیرات در برابر کره شمالی و ایران متهم می باشد.
دوست عزیز، ای بود داشتهای ای برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی امی امواج پخش میشه دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.